سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس گزارش شماره از رسانه‌های افغانستان، افراد ناشناس با چاقو به دو زن افغان در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان روز پنجشنبه حمله کردند. به گفته منابع به این زنان هنگام حمله شد که آنها به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌رفتند. رسانه‌ها از جمله خبرگزاری جمهور نوشته که حمله کنندگان پس از زخمی ساختن این زنان از محل حادثه فرار کردند. دو هفته پیش در یک رویداد مشابه دو زن افغان در اسلام‌آباد زخمی شده بودند. هزاران تن از افغان‌ها به شمول فعالان حقوق زنان و خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به پاکستان رفتند تا از آنجا درخواست‌های پناهندگیشان را به کشورهای دیگر دنبال کنند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را تشدید کرده است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان در اعلامیه مشترک که دفتر ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، تأکید کردند که حکومت در افغانستان شکل بگیرد که از همه مردم نمایندگی کند و امنیت را برای همه بدون تبعیض قومی و فرقه‌ای تأمین کند. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به ترکیه رفته و با همتای ترکیه‌اش در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه هفته گذشته خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این درخواست لاوروف گفته بود که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی‌دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ایران و روسیه از معدود کشورهایند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. دنمارک 2,200,000 دلار آمریکایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز پنجشنبه از این کمک تازه دنمارک خبر داد. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که دنمارک از سال 2015 میلادی به این سو بیش از 36 میلیون دلار آمریکایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. از سوی دیگر طالبان میگویند که پال کلامانبکر شارژافیر سفارت ناروی برای افغانستان گفته که کشورش 93 میلیون دلار را برای مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان اختصاص داده است. طالبان در صفحه ارگ در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشتند که این دیپلمات ناروی در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان همچنان گفته که ناروی 7 میلیون دلار را برای کمک با مهاجرین افغانی که به طور اجباری به افغانستان بازگشتانده میشوند فراهم خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، میزان فقر در این کشور بیش از پیش افزایش یافته و بیش از 29 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا پیش از حمله مرگبار اوایل این ماه در ایران به این کشور در مورد تهدید تروریستی در سرحداتش هشدار داده بود. مسئولیت این حمله در شهر کرمان ایران را گروه داعش پذیرفتند. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده، در ایمیل به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفته که این هشدارها را تا حد به این دلیل می‌دهند که نمی‌خواهند افراد بی‌گناه در نتیجه حملات تروریستی کشته شوند. در دو انفجاری که در سوم ماه جنوری در کرمان ایران صورت گرفت، بیش از 90 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، کمانداران سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رخ داد. وزارت استخبارات ایران در هفته گذشته گفته بود که عادل پنچیری، یک عضو داعش، در انفجارات کرمان دست داشته. رادیو فردا در 19 جنوری گزارش داد که این وزارت در اعلامیه گفته که شماری از عاملان این انفجار که اعضای داعشان دستگیر شده و دو تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. خوزه مانوئل آلوارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید که حملات بر نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق باید متوقف شود. این نیروها علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مبارزه میکنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزیر خارجه هسپانیا روز پنجشنبه در جریان سفر به عراق گفته که نیروهای هسپانیایی به درخواست حکومت عراق در این کشور هستند و زمانی که حکومت عراق بخواهد این کشور را ترک خواهند کرد. اسپانیا شماری از نیروهایش را در چارچوب ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا به عراق فرستاده است. نیروهای این ائتلاف در عراق و سوریه از اواسط ماه اکتبر به این سو بیش از 150 بار هدف حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار گرفتند. از دستگیری آلسو کورماشیا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه دیروز پنجشنبه 100 روز گذشت. هرچند فشارها در این مورد افزایش یافته تا دستگیری او مانند دیگر شهروندان آمریکایی در روسیه غیر عادلانه خوانده شود، این خبرنگار هنوز هم در زندان به سر می‌برد. ودان پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به سوالی که آیا زندانی ساختن این خبرنگار را ناحق می‌داند یا خیر، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت در مورد اینکه به دستگیری او چه عنوان داده شود معلومات تازه‌ای ندارد، اما افزوده که مسئولیت شهروندان آمریکایی در خارج برایشان در اولویت قرار دارد. استفن کپوس، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اعلامیه‌ای گفت که امیدوار است وزارت خارجه آمریکا توقیف آلسو را غیر قانونی اعلام کند. او افزوده که بناحق حتی یک روز سپری کردن در زندان تراژدی است، اما نگهداری غیر عادلانه یک شهروند آمریکایی در زندان در روسیه برای 100 روز تکان دهنده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این وزارت توقیف آلسو را از نزدیک دنبال می‌کند. آلسو کورماشیوا شهروندی روسیه و ایالات متحده آمریکا را دارد، در ماه اکتبر سال گذشته دستگیر شده. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که برنامه جهانی غذا در مورد وضعیت میلیون‌ها افغانی که با کمبود مواد غذایی روبرو‌اند بار دیگر ابراز نگرانی کرده. At this moment, one in three people in Afghanistan does not know where they are. بسیاری از کودکان در قریه‌های آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بدون امکانات ابتدایی زندگی به سر می‌برند.
پدر و مادر مشهید شده، برادر زاده مشهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شما روز هم تا پیش خالی خونه امتحان می‌کنید.
شماری از زنان خیاط هم در ولایت دایکنډی میگویند
دریات‌های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از اینکه لباس‌های مردانه را دخت نمی‌زنی، از اینکه تیکه مردانه را آورده دکان سودا نمی‌زنی، به اون مخاطر محدودیت خیلی زیاد.
گزارشی نیز داریم در مورد اینکه رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA برای گفتگو در مورد رهایی گروگان‌ها در نوار غزه با مقامات اسرائیل، مصر و قطر دیدار خواهد کرد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
خانواده مجموعی کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشد.
از پیام های شما
مردم افغانستان که میبینید بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از این کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در مورد وضعیت میلیون ها افغانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند بار دیگر ابراز نگرانی کرده. یک مقام این اداره شام دیروز به رادیو آزادی گفت که WFP برای ادامه فعالیت هایش در افغانستان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان های کمک کننده، بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذا میگوید با آنکه در نتیجه کمک های غذایی بشردوستانه در 2 سال گذشته از یک فاجعه انسانی بزرگ در افغانستان جلوگیری شده، اما امدادرسانی به همه نیازمندان به دلیل کمبود بودجه هنوز دشوار است. فیلیپ کراپوف، مسئول ارتباطات این اداره ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که برنامه جهانی غذا در سال 2023 مجبور شد که کمک های غذایی اضطراری را به 10 میلیون نفر در سراسر این کشور قطع کند و صدها هزار زن و کودک را در معرض خطر قرار دهد. آقای کراپوف افزود:
At this moment, one in three people in Afghanistan does not know where their next meal will be.
در حال حاضر از سه نفر در افغانستان یک نفر نمی‌داند وعده غذایی بعدی را از کجا به دست آورد. اکنون هر ولایت این کشور در بحران یا سطح بدتر از ناامنی غذایی قرار دارد. بسیاری از خانواده‌ها با خیلی دشواری زندگی می‌کنند. آنها با وضعیت بد اقتصادی، میزان بلند بیکاری و بلا تکلیفی برای زندگی تلاش و از آخرین منابع خود استفاده می کنند.
این مقام برنامه جهانی غذا در افغانستان در ادامه گفت که بعد از یک سال کاهش بودجه، این اداره اکنون می تواند که صرف به ناامیدترین خانواده ها کمک غذایی کند. فیلیپ کراپوف همچنان گفت که WFP در ماه جنوری به 7 میلیون تن کمک غذایی و تغذیه اضطراری فراهم کرده، در حالی که بیش از دو برابر از این تعداد افراد نیازمند کمکن. او گفت که برای ادامه فعالیت‌هایشان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارند. در همین حال مردم نادار و بی‌بساط در افغانستان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که با آنها کمک کنند. ذبیح الله باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
نیازمند زیاف هستم، خانم کرایستم، اولادار هستم، کار چی دارم، وضعیتم خراب است، به کمک زیاف نیاز دارم.
با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد اقامت از پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته، میزان نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته است. ملل متحد قبلاً گفته بود که بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه دسامبر با نگرانی در مورد وضعیت ناگوار بشری در افغانستان گفت که بسیاری مردم در این کشور امکانات لازم برای سپری کردن زمستان ندارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان خیاط در ولایت دایکندی از رکود کارهایشان شکایت داشته، میگویند که وضع محدودیت های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و همچنان محدودیت ها بر کار زنان و گشت و گذار آنها اثر نامساعد روی کاروبار آنها گذاشته. این زنان که بیشتر آنها نانآوران خانواده هایشان هستند، میگویند که به سختی می توانند نفقه خانواده های خود را تهیه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن خیاط آغاز می شود.
زعفران 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند. اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت برگشت و گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رو نخ شود.
محدودیت هایی که باعث شده خیلی تاثیر داشته، از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم اندازه 4 تا زنان ها میشه. باز محدودیت هایی که اینا باعث کردن باز نمیشه دیگه، خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانوادهش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری، مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیک مردانه را آورده در دکان سودا نمیتنی، به اون خاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خود شما خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب و مردم اوضاعش خراب و کاری نداری، کار نیم، در بیکاری خیلی.
به گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن میگویند که وضع این محدودیت‌های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نان‌آور خانواده‌هایشانند اثر بدی گذاشته است. فرزان جلیلی یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت‌ها روی چند بُعد زندگی زنان اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی‌سواد در جامعه رشد می‌کنند و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت دو سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه‌های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می‌گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تأمین است. با این حال خدیجه یکتن از خیاطان زن در دایکندی از طالبان میخواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خواست از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحس کنه میره البته یک کم کمتر بکنه تا بکنیم ما کارهای خود در درستی پیش ببریم و تا بکنیم یک قانون برای حولات های خود جور کنیم.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA برای گفتگو در مورد رهایی گروگان‌ها در نوار غزه با مقامات اسرائیلی، مصر و قطر دیدار کند. این دیدار در حال صورت می گیرد که جنگ در نوار غزه هنوز هم ادامه دارد و گزارش داده شده کردوی اسرائیل از بیجا شدگان فلسطینی در شهر خان یونس خواسته که به مناطق دیگر بروند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده در نظر دارد که در روزهای آینده با مقامات اسرائیل، مصر و قطر دیدار کند. یک مقام آگاه از موضوع به رویترز به روز پنجشنبه گفت که در این دیدارها درباره یک معامله در خصوص رهایی گروگان‌ها در غزه بحث خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست که نخست از سفر برنز به منطقه خبر داد، به نقل از منابع آگاه نوشته است که اسرائیل برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در قید گروه تندرو حماس پیشنهاد دو ماه وقفه در درگیری‌ها را مطرح کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حدود 240 تن پس از آن گروگان گرفته شدند و دست کم 1200 تن دیگر کشته شدند که گروه جنگجوی حماس در هفتم ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد. در پاسخ به این حمله اسرائیل حملات زمینی و هوایی را به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. در جریان آتش‌بس موقت که 7 روز ادامه یافت، گروه تندرو حماس در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی شماری از گروگان‌ها را آزاد کرد. از سوی دیگر سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی به نقل از مردم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اردوی اسرائیل از کسانی که به شهر خان یونس در نوار غزه پناه آوردند خواسته است که تا عصر امروز جمعه به مناطق دیگر بروند. یکی از بیجا شدگان در سرپناهی که از سوی ملل متحد فراهم شده است گفته که نمیدانند به کجا بروند. اما اردوی اسرائیل به فرانس پرس گفته است که درخواست مشخصی درباره تخلیه افراد صورت نگرفته. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی گفته است که 12 نفر پس از آن به روز چهارشنبه کشته شدند که 2 تانک به این سرپناه آتش بری کردند، جایی که هزاران نفر پناه بردند. توماس وایت یک مسئول این اداره در غزه در بیانیه گفته است که
از میان بیش از 75 زخمی وضعیت صحی 15 تن آنها وخیم است. ادامه جنگ در غزه میزان فقر، گرسنگی و سویه تغذیه را افزایش داده. جبر از شاعر مسئول بخش کودکان در شفاخانه ابو یوسف النجار در غزه با اشاره به یک کودک دچار سویه تغذیه در این شفاخانه به خبرگزاری رویترز گفت:
این کودک 1.5 ماه پیش 7.5 کیلو وزن داشت، اما اکنون وزن او 5.5 کیلو است و نزدیک به 2 کیلو وزن خود را از دست داده است. این کودک و مادرش از سوی تغذیه رنج میبرند.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته است که بیش از 10,000 کودک در غزه در هفته های آینده با خطر از بین رفتن روبرو خواهند شد که به گفته یونسف یک دلیل عمده آن سوی تغذیه است. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که از آغاز جنگ تا حال اضافه از 26,000 فلسطینی در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با نگرانی های سازمان ملل متحد در مورد وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در ولایت هرات، بسیاری از کودکان در قریه های آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات بدون امکانات ابتدایی زندگی به سر می برند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. کودکانی که والدین و نزدیکانشان را در زلزله‌های مرگبار ماه اکتبر سال گذشته از دست دادند، از فشارهای روانی نیز رنج می‌برند. بیشتر در این گزارش از شاهپور ساور.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانواده‌اش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خاله‌اش زیر خیمه زندگی می‌کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از یک ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندو رنج می برد. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
پدر و مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. روز هم تفیش خالی خونه امتحان میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 ماه اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیحه در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
این تفلک شما تا الله صبح گیریه منه. سینه آل نمیگیره، دماغ بسته یا سینه تنگه، چه تاسب گیریه مینه، هوا سرده، هیچ چی ندارن که اونا رو درست کنه. هم گیریه مینه کمپل میناز برش دیسل به این دایتر را جام هسته نوشه دادم، بازم یه کلینیک هم یه قطری بازم یه دگی چی نمه، دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن میکنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نذیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همینجا آتش در میدن دیگه، همه کودک هم دیرشش داره همینجا خودتگو گرد میکنه، اونا همینجا هوا خیلی سرده، تی خونه هم تر چک میکنه، به کل هوا سرده تیز خیمه شد، به کل طاقت نمیشه خونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که غم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. به گفته او در کنار غم و اندوه، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از هر زلزله پدر مادر خود را از دست دادم، سخت دیگه هرچی نگه سختم خالص. پدر مادر من برفته دیگه از این دنیا.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به چند پیام خودتان و به تعقیب آن برنامه حقوق اساسی و بشری.
پیام ها و نظریات شما.
علی احمد هستم، یک تنت باشند دولت فرام. نسبت به اقتصاد که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنه‌ای تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانا کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده مینه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده اگه اونا باشه من آردی چیزی که دوستین میایم مثل روغن از کشور ایران یا دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زونه که مثلا گنون اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، من نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغلهایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست انشاءالله. امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواب خواهیم خانه خواهیم، بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح و روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهبی که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد.
و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل تعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه، یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از اون داشته باشه و یا ای که چیزایی رو درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه دوباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتیه شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد، اما زمان که زن به نکای شوهر در می آید نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشه، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفون ماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره به بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه‌ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نفروزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد، اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسم و در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تاوز حمل است به عهده شوهر گذاشته شده نفقش، و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفاق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحث است که می شودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند، اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای زی ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنند که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه نه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن. در تمام بخش‌های اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در اکثریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوی مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه. بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسونن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.